أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبة به صورت دوم و سوم از صور مراتب سوم از تسبیح که مشارکت حیوان بود کلام گذشت. یک بیدی در کلمات بزرگان در اون صور مطرحه که اگر اون قید محقق نباشه قصاص هم محقق نخواهد شد. بحث این که اگر شخص رو به اصطلاح بندازن پیش شیر به تعبیر مرحوم آلکوئی و مرحوم محقق و اون شیر اون انسان رو بدره، این قتل عمده در عبارت محقق و همینطور عبارت آلکوئی آمده به حیث لا یمکنه الاعتصام من، یعنی به گونه‌ای باشه که طرف تمکن از محافظت نفس خودش از اون قتل نداشته باشه. اگر کسی رو انداختن جلوی شیر و طرف میتونه فرار کنه، وای نسته، میتونه از خودش دفاع کنه تا اون حیوان او رو معدوم نکنه، اون کسی که این شخص رو انداخته نزدیک حیوان و در مجاورت حیوان قاتل عمد محسوب نمیشه، بلکه اون تخاذل شخص از دفاع نسبت به خودش سبب قتل او محسوب میشه. یعنی در حقیقت این از قبیل القاء فی النار با امکان خروج از ناره. اگر کسی رو انداختن تو آتش، طرف میتونه از آتش خارج بشه و خارج نشد با تمکن و التفات، نه از باب این که تشنج و نمیدونم دست پاچگری، نه، انداختنش تو آتش میتونه از آتش خارج بشه، مکس کرد. سابقا گذشت از محقق و غیر محقق که گفتن این شخص خودکشی کرده و ملقی فی النار ضامن قتل نیست، بله ضامن سوختگیایی که اتفاق میفته، جراحت های یسیری که اتفاق میفته، اما مرگ او مستند به مکسشه نه مستند به القاء فی النار. اینجا هم از همین قبیله. اینی که تو عبارات محقق و مرحوم آلکوئی بعد و دیگران آمده اذا لم یمکنه الاعتصام، یعنی همین، یعنی اگر تمکن داره از خودش دفاع بکنه در حقیقت مرگش مستند به تخاذلش از دفاع نسبت به خودشه و از قبیل علاج نیست. سابقا گذشت اگر کسی رو جنایتی بر او کردن به سقی سم ولی تمکن داره از پادزهر رو معالجه، اگر معالجه نکرد اون کسی که به این شخص سم داده ضامن به عنوان قاتل، چرا که ملاک در استناد قتل و استناد جنایت اون مقتضیه، بله مانع میتونه مانع از تأثیر مقتضی ایجاد کنه و الا اگر مانع ایجاد نشه مسبب مستند به همون به مقتضی و به فاعل مقتضیه. غرض اینه که این مورد از قبیل القاء فی النار مع التمکن من الخروج، نه از قبیل امکان معالجه، چون در حقیقت مقتضی قتل نسبت به کسی که او رو جلوی شیر قرار بدن صرف جلوی شیر قرار گرفتن نیست، بلکه مقتضی عبارت از مکس او، عدم دفاع او، تخاذل او، به این جهت مستنده. کی مستند مرگ او به اون سبب قتل اونجایی که تمکن از دفاع نداره، که شخصی ضعیف در مقابل اون حیوان درنده، و الا شخص قوی مرگش مستنده به خودش خواهد بود، چنانچه قوت او بتونه مانع یا دافع وقوع جنایت بر او بشه. اینه که تو کلام هم محقق و هم دیگران آمده، نکتش اینه که بدون این در حقیقت جنایت به اون سبب مستند نمیشه. مطلب دیگه ای که نسبت به مسئله همون سابق و بحث مشابه در کلام آی خدا آمده بود که صورت سوم در کلام مرحوم محقق بود که قضیه القا الیه حیتن قاتله یا انهشه بود. در بحث این که مار کشنده در عبارت مرحوم آی خویی آمده القا الیه یا انهشه حیتن قاتله، یعنی ماری که کشنده است. تو عبارت محققم در نسخه ای آمده حیتن قاتله و در نسخه دیگر آمده حیتن قاتلن، انهشه حیتن قاتلن. مرحوم صاحب جواهر چون که دیده این قاتلن نمیتونه وصف برای حیه باشه، اینو حال برای انهشه فرض کرده، فرموده انهشه نهشن قاتلن. انهشه یعنی این که مثلا به دندون گرفتن، نهش به معنای دندون زدن و اون تعبیر فارسی گاز گرفتن، گاز گرفتن رو میگن نهش. عوهو منتها نه این که رها بکنه، تعبیر میکنن که به نحوی که تأثیر گذار باشه، یعنی همون دقیقا به معنای گاز گرفتن،
گزیدگی
نه، گاز گرفتن. منتها گاز گرفتن گاهی وقتا موجب گزیدگی هم ممکنه باشه، اونجایی که اون گازگیرنده مثلا زهر داره گاهی وقتا ممکنه نه. خب کلام اینه که نیش زدن دیگه در اختیار من نیست، اونی که در اختیار منه اینه که دهن این حیوان رو مجاور بدن اون شخص این حیوان رو وادار به دندون گرفتن. اما بعد از دندون گرفتن اون قضیه نیش زدن اون دیگه جز نهش نیست، اون یک امر متأخر از نهشه و نهش مقدمه نیش زدنه.
زهری باید در نهش باشه؟
نه نه نه، در نهش زهر نیست.
انسان هم گاز گرفت، اما در مورد ما نمیم گاز گرفت و نیش زد.
گاز گرفت و نیش زد. اونی که تو کلام محققه اینه که انهشهو بعد ما انهشهو اون و الا اگر برابشه خود اون زهر رو در حقیقت این داره فرو میکنه، این که دیگه به قول دیروز میگفتن از قبیل مباشرته، یه وقت اینه که سم با آمپول تو طرف تزریق میکنه، یه وقت اینه که سم ما رو به طرف داره اینجوری تزریق میکنه. میخوان بگن اینجا که انهو اراده حیوان متوسط شده،
به وادار به نیستادن
کرده، یعنی این که اینو اونچه مباشرتن شکل گرفته گاز گرفتگیه، گاز گرفتگی این فعل اوست، و اما نیش زدن به اراده مار محقق میشه. کلام اینه که آیا این امر محسوب میشه یا نه؟
در انهاش وقت هم شرطه؟
نه، در انهاش یک نوعی باید بگیره، یعنی وقت به معنای این که فرو رفتن مثل فرو رفتن نیش نه، این که گاز گرفتگی، چه این که نیشش رو فرو بکنه یا نکنه. اون که اصلا لدغه، نه نهشه. نهش اینه که دهان شی به اون طرف مقابل گیر کنه. ها دقیقا هست کردن، گاز گرفتن رو میگن نهش. نیست دیگه اونجا
گزیدگی،
هر گزیدگی که نهش نیست، لدغه. این بلیزا میگن در عقرب میگن لدغ العقرب، نمیگن نهش العقرب.
با واسطه گاز گرفتگی زهر چیزی باره میگن نهش بکار ببرن.
از کردم؟ نه آقای من، نهش اعمه، نهش یعنی گاز گرفتن، چه اینکه لدغم
اصل به کار میبرن نقشو نمیبرن که
چون زنبور اصل فرض اینه که
اصل به جا شیر سنگ کل اینا رو که نقش به
چرا 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 نه اونم همینه ببینید
اخذ اللحم بالفم
ببینید اینه آیه
اخذ اللحم بالفم اینطوری معنا
کرد گاز گرفتن بالفم فقط نه بالاسنان نحش اینه که با دندون چیزی رو گرفتن گربه ینهش خود شخصی اگر گاز بگیره طرف مقابل رو این نحشه
ببخشید این که فرو نکنه فقط نزدیک بدنش بیاره بازم انهاشه یه الزاماً باید فرو کنه تا بگیم
یعنی باید گاز گرفتگی نیست حالا ممکنه بگیم بازم عمد محقق میشه نزدیکم ببره حیوان در حقیقت این از قبیل القاء حیه در مجاور شخصه
لغتاً انهاش چیه؟
انهاش گاز گرفتگی وادار کردن به گاز به همون گاز گرفتن
مستاقش این هم
میشه که ولذا جا مفهومه ما تناوله به فمه لیعظه اون عظ و اون گاز گرفتن نشه بله نیش زدن بعد گاز که میگیره اصلا نیش هم اینجور نیست که خود خب اون یعنی اون مرحله بعد این مقدمه است گاز گرفتن یه قضیه است اون تزریق سم اصلا ممکنه گاز هم نگیره سمشو پرت کنه چرا؟ در قضیه کبرا مال کبرا میگن اینجوره دیگه گازشو به طرف پرت کنه اون به اصطلاح سمشو به طرف پرت کنه اونی که فرضه نحش یعنی گاز گرفتن حالا این مقدمه تزریق سمه
وقتی
رسیده
میگه بن اخذها و
القمها شیئا من بدنه عبارت صاحب جواهر هم هست درسته اخذها و القمها شیئا من بدنه یعنی حالت گاز رو ایجاد بکنه به هر حال مرحوم محقق که انحشه او داره نحشن حیتن که عبارت آمده در نسخه حیتن قاتله باشه میشه یعنی مار کشنده ولی مثل یه این به ذوق صاحب جواهر ننشسته ولی اون نسخه رو انتخاب کرده انحشه حیتا قاتلا چی داره؟ قاتلا داره خیلی خوب اون وقت جور شده دیگه بر مرحوم اون وقت انحشه حیتا قاتلا قاتلا رو حال برای نحش قرار داده فرموده نحشن قاتلا یعنی خلاصه اون وقت دیگه خواسته اون نتیجه رو بگیره که غالبا کشنده باشه مثلا یه گونه به گونه ای که خلاصه اون نحش نحش قاتل ولی اگر نحش غیر قاتل باشه به این که به مجرد گاز گرفتگی قبل از تزریق بکنه اون رو جدا بکنه این که موجب عمد و قصاص نیست این در عبارت ایشون ولی در عبارت مرحوم آقای خویی کما فی نسخه از شرای حیتا قاتل است چون حیتا قاتله بوده مرحوم آقای خوی قدس سره ناچار شده دیگه از خارج اون قیود خودش رو اضافه کنه چون مار کشنده معناش اینه که اگر بگزه میکشه اما این که حیه رو به طرف پرت میکنن آیا طرف رو گاز میگیره نمیگیره تا اینکه نوبت به مرگ اون طرف برسه ایشون فرموده اگر به این گونه باشه که ماری رو که به طرف پرت بکنن به گونه ای باشه که نوعاً طرف رو میکشه یا به قصد قتل این کار رو کردن عمده وگرنه نه یعنی همون قاعده عام به خودشو مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام پیاده فرموده بله بلا فرق بین قصده ای اما در جایی که فرض اینه که اون قاتل محسوبه چون صدرشون اینو اول فرمود این که در قضیه اغرا کلبن اقورن فرمود اگر نوعاً کشنده است صدر مسئله همین مسئله صدرش فرمود اگر اون کلب اقور نوعاً کشنده است یا قصد به القتل این عمد محسوب میشه بعد فرمود و کذا لو القاه الالاسد و مثله لو انحشه حیتا که در لو انحشه حیتا قاتلا حیتا قاتله کلام اینم ولو قصد قتل نباشه، اما چون نوعا مثلا کشنده است که انه او این حیثیت رو در این قضیه هم ایشون داره منظور فرض میکنه تا اینکه اون قاعده عام خودش رو فرض بکنه پیاده شده. ولی اگر اون نسخه شرایع که انهشهو حیتا قاتله باشه، خب حیتا قاتله اهم از اینه که غالبا کشنده باشه یا نباشه. حیتا قاتله یعنی مار کشنده، مار کشنده یعنی ماری که اگر نیش بزنه میکشه، اما این که میزنه نمیزنه این منوط به خلاصه اراده اون حیوانه. ولذا در مسالک ایشون حتی در حیوان مفترس هم در بعضی از موارد در عمد بودنش تشکیک فرموده، فرموده اگر جلوی حیوان مفترسی هم طرف رو بندازه ممکنه بگیم این عمد نیست. چرا؟ برای اینکه تباع حیوانات مختلفه در اینکه درندگی داشته باشن یا نداشته باشن. حیوان مختار اسد ممکنه اقدام نکنه، پس وقتی عمد محسوب میشه که غالبا اون حیوان حالت اقدام بر قتل داشته باشه. اگر این گونه نباشه و نوعی اختیاری باشه که ممکنه معه قتل اتفاق بیفته و ممکنه نه، در مسالک فرموده این عمد محسوب نمیشه. و این ثبتت دیه از باب قضیه استناد و سببیت، تعبیرشون سببیته، از باب سببیت قتل که سببیت محققه اما عمد در کار نیست. به هر حال فرض این بزرگان در مثل حیم این تفصیلی رو که گفته میشه غالبا کشنده باشه یا به قصد باید باشه مبتنی بر همون قاعده ایه که آیون در این قسمت دارن. بعد بحثمون رسید به صورت رابعه که سرتا عضه جرحه ثم عضه الاسد فسرتا. اینجا مرحوم محقق قدس سره فرموده بود در این صورت محکوم به قصاص و این قتل عمد محسوب میشه. خب بحث در این که این قتل عمد محسوب میشه یه بحثه، و بحث این که قتل مستند به چه چیزه این امر دیگریه. این که اگر بنا بشه اون کسی که جراحت رو ایراد کرده قتل به او استنادی داشته باشه قتل عمده، شکی نیست، چون که فرض اینه که اون شخص ایجاد این جراحت رو با توجه کرده، با این فرض. ولی این فرع نظیر اون فرعیست که سابقا گذشت که لو سقاه و سم سمی رو به خورد طرف داد و این شخص مسموم رفت برای جرحهو و این شخص رفت برای مداوا و با یه داروی سمی خودشو مداوا کرد، مجموع اون جراحت و سم منشأ مرگ طرف شد. اگر یادتون باشه در اون مسئله قوم بالاتفاق نظرشون این بود که جنایت تقسیط میشه، چون در حقیقت نصف جنایت به واسطه جرحه و نصف دیگر جنایت به واسطه اون مباشرت مجروح در خوردن سمه، و رضا نصفش محدوره چون به فعل خود شخص مسمومه، نصف دیگرش مضمونه، قصاص ثابت میشه معرد نصف دیه. اینجور بود در عبارت محقق و همینطور در کلمات دیگران، و هیچ خلافی هم در مسئله نبود. عرض ما اونجا این بود، گفتیم قانون اینها اقتضا میکنه که اولا جنایت واقعه به جزء اخیر علت مستند باشه، و فرض اینه که جزء اخیر علت عبارت است از اون مداوایی که اینجا اتفاق افتاده به داروی سمی. ولیکن اون قانون تبصره‌ای داشت، جنایت مستند به جزء اخیر در فرض تناوب سبب یا اسباب، گفتیم جاییه که اون جزء متأخر یا اون امر متأخر ان تغریرن واقع نشه، ان تصویبن واقع نشه. اگر اون جزء اخیر ان تصویبن اتفاق بیفته، گفتیم قاعده اقتضا میکنه که جنایت به اون امر سابق استناد پیدا بکنه. ما نحروفی از این قبیله. این آقا مجروح کرد، رها کرد، خود جراحت قاتل نیست، زمیمه شد به این جراحت فعل ایوان الله الاسد. خب کلام اینه که وقتی که زمیمه شد اون فعل آخر، اگر بنا بشه فعل شخص جاره سببیت برای وقوع اون عضت الاسد هم داره، به نحوی که اگر این کار اتفاق نمی افتاد شخص میتونست از اسد فرار بکنه و اونی که زمینگیر کرده این شخص مجروح رو و عدم توان فرارش رو محقق کرده اون جراحته، باید کل جنایت به گردن این جارح باشه. ولیس علی الاسد شیئون ولا اون که اون حسش محدوره. این اگر بنا سببیت برای اونم داره، اگر نه بناست نسبت به اون سببیت نداشته باشه، خب فرض اینه که جراحت که موجب قتل نیست، جزء اخیر محقق قتله، چون جزء اول بدون انضمام جزء بعدی موجب قتل نیست، علی القاعده باید این شخص قتلش باید حدر باشه، بله جراحتش مضمون باید باشه. اونی که در کلمات قوم در مقام آمده که جنایت رو تقسیط کردن، گفتن نصفش به عهده جارح و نصفش محدور، یعنی اونیش که مربوط به اسده محدور، اونیش که مربوط به جارح مضمونه، و لذا این شخصی که جراحت رو ایراد کرده قصاص ازش میشه، باید نصف دیه طرف مقابلم بده، این تفصیل جا نداره. یا و یا این که کل دیه بر کل قصاص بلا رد دیه بر عهده جارحه، اگر جرح او سبب اون جنایت اسد
خارج از بحث
مفتی، اگر این نیست هیچی از جنایت قتل بر عهده جارح نیست، چون اونی که از جارح اتفاق افتاده چه چیز اتفاق افتاده؟ جرح، نه قتل. قتلم که مستند به جزء اخیر از علته، یعنی اون عضت الاسد، این از قبیل این میشه که دو نفر بر کسی جنایت بکنن، اولی ضرباتی به او زد که این ضربات کشنده نیست، ثم تلاه و ضربه شخص بعدی که اون کشنده است، به نحوی که اگر ضربات قبلم نبود قتل اتفاق نمی افتاد، ولیکن اون ضربات قبل از قبیل معده، قتل مستند به جزء اخیر علته، قانون اینه دیگه. قانونم که عرض میکنم یعنی به حسب عرفم همینه، عرفم قاتل رو اخیر محسوب میکنم، ولو قتل به واسطه تأثیر افعال سابقم هست، اما قتل مستند به اون فاعل اخیر و مباشر جزء اخیر علت و اون کسی که آخرین جزء علت از او صادر میشه مستند به اوست، کما این که اگر فاعل اخیر سبب تام از او سر بزنه، سبب تامی که اگر اون سبب نبود فعل سابق سبب بود، مثل که طرف رو مسموم کرد اولی به سمی که یه هفته دیگه میمیره، شخصی آمد او رو ذبح کرد روز دوم، کی قاتله؟ قطعا ذابح قاتله، بله لولم یقتله ذابح لما تبسم بعد شهر او اقل او اکثر.
اینجا بحث اینه خود همین زخمی که آقای جعفر سرایت
میکنه، این نیست، این سرایت میکنه معناش اینه که سرت ها، معناش اینه که مجموع، اگر این سرایت میکنه معناش اینه که پس برابر این قاتل اینه، عبارت محقق اینه فسرت ها یعنی جراحت صادر از جارح اول و جراحت از عضت الاسد هر دو مجموعا موجب موت طرف شد، و رضا صاحب جواهرم خوب فهمیده فرموده اینجا از قبیل تعدد قاتله که دو نفر مثلا یا جراحات متعدد از انسانهای متعدد موجب قتل طرف بشه. به نظر ما اون چی در کلمات قوم در مقام از این تفصیل آمده با ضوابط قوم ناسازگار، نمیشه ملتزم شد به این تفصیلی که در کلمات آمده. و مقتضای صناعت اینه که ما بگیم شخص جارح ضامن کل قصاص بلا ردنه اگر جراحت مسببه، اون جنایت بعدیست، چون اون جنایت بعدی از فاعلی صادر شده که اراده تامی نداره. و اگر فعل سابق مسبب نیست، اصلا جنایت بر عهده اول نیست، جنایت قتل بر عهده اول نیست. اونی که در کلمات قوم این گونه آمده با صناعت خود قوم به نظر میاد سازگار نباشه.
ببخشید فاضل عدیب نیست که من عذر به طریق مسلمین فا اول او رامه اینجور عدیبه نمیتونه
چون خب معنی سببیت دیگه اول را به طریق مسلمین، اگر چا کند کسی و کندن چا موجب شد کسی تو چا افتاد، اون مضمونه درستم هست. چرا؟ چون سببیت دیگه، میخواییم بگیم سبب زامنه. خب شما اگر اینجا فعل جارح رو سبب میدانید نسبت به فعل اسد، یعنی اینو ضعیف کردید که اون اسد توان حمله پیدا کرد، پس این دیگه زامنه. اونی که قتله کیه؟ همون جارحه. منتها قتل جزء از فعل قاتلش بالمباشره است که جراحته، و جزء دیگرش که عبارت از عضت الاسد و جرح الاسده به تسبیبه. اگر نه سببیت نیست، اصلا اضره نیست، این آقا قتله نیست، بله جرح فوش دیت الجرح ثابته، نه دیت القتل یا قصاص نه.
بعدش
حالا بحث معرضیت اون بازی حیث دیگریه دیگه، اون داخل در اون مسئله است که معرضیت اینا. فرض اینه که عنوان سببیت هم گفتیم دایر مدار علم و جهل نیست، ولذا ببینید همین ذیل همین مسئله صاحب جواهر از مسالک نقل میکنه که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده در این جایی که عضت الاسد، حالا نمیدونم در اون فرع در صورت بعده، القاه فی مسبعتن، اگر شخصو انداخت در یک زمینی که معرض آمدن درندگانه، فرموده اگر اتفاقی درندهی آمد، صاحب مسالک فرموده قصاص ثابت نمیشه اگر اتفاقی بود غالبی نبود، اما دیه ثابت میشه. چرا دیه ثابت میشه؟ لأنه سبب القتل، چون میخواد بگه عامد نبود، چون غالبی نیست عامد نیست اما قاتل هست. در عمد از نظر قوم غالبی بودن سبب برای وقوع قتل لازمه، اما برای استناد اصلا غالبی بودن که هیچ، معرضیت هم هیچ، اتفاقی هم باشه سبب قتله. کجا؟ همینه دیگه، اینجا باید فرض یا غالبیت باید باشه یا معرضیت با همون تفصیلی که قبل گفتم.
شما چه میفرمایید دی است چی؟ اگه معرضیت باشه میفرمایید
عمده. اگر معرضیت
بعد شما اینه که معرضیتی نیست،
بله دیگه دیه دوبت جایی بهش میرسه که قتل عمد نباشه. قتل عمدم جایی منتفیه که حتی معرضیت هم نباشه. از نظر قوم باید غالبی نباشه، از نظر ما معرضیت نباشه.
ما میگه اگر سبب برای این گاز گرفتن اسد کار این باشه، همه قاتل همین و همین قصاص باید بشه.
الان بخونید عبارت ایشونو.
شکران که ولو جرح هو ثم عزه سبعون و سرتا فعلیه القبد لکن من رد نصف دیه الا ان یکون سبب و عزه سبع هو الجارح فعلیه القبد.
یعنی اگر سببیت جارح سببیت عضت الاسد، حالا سببیتش خود این جراحتی که ایراد کرده سبب تضعیفش شده که مترتب شده برش حمله اون حیوان درنده، یا به گونه دیگری تسبیب به عضت الاسد به نفس جرح یا به فعلی غیر این جرح او رو در یک جایی قرار داد که در ممر شیر قرار داده مثلا. ایشون بخواد همون قضیه خلاصه میخواد بگه باید سبب بیاد. ولی اشکال ما به ایشون هم وارده، کلام اینه که اون جایی که اگر تسبیب نباشه خب چرا شما میگید که نصف هم قصاص ثابت میشه؟ ما رد نصف دیه، کلام اینه که اگر تسبیب نیست فعل جارح جرحه نقط، تسبیب به فعل بعدم که نیست فعل جارح هم که کشنده نیست. سرایت
کرده.
اون همون نحویه که دو نفر که زدن اولی که ضرباتی رو زد تأثیر در مرگ داشت ولیکن ضامن مرگ طرف نیست. اون
تأخیر اول نداریم با آخرش با هم از بین بردن.
آقای من مثل همون قضیه این که ضربات متعدد اولی 9 ضربه زد یه ضربه دیگه نیاز بر مرگ طرف.
شبیه اون فرض سه شبیه اون که دو نفر همزمان
نه. نه فرض اینه
با هم
اگر منظورتون از سرایت تأثیر اون ضربات قبلم در مرگ طرف مؤثره، یعنی اگر اون 9 ضربه قبل نبود این شخص ثانی ضربه 10مو که میزنه به نفسها این ضربه که کشنده نیست، مسبوق به اون ضربات این ضربه کشنده است.
مثلا این باشه دو تا ضربه دارم با فاصله زمانی اما هر دو تا عفونت میکنه، اما هر دو عفونت نظم، یعنی این تقدیم و تعاقب در واقع از بین میره، نه اینکه یک رفع علت عینی. فرض هم این نیست که دومی علت اخیره باشه، درست از جهت ضربه زدن اختلاف زمانی، اما اون سرایت و اینکه دوتا با هم اینو از بین، یعنی علت با هم از این دوتا، نه اینکه یک علت اخیر داشته باشه.
در قضیه سبب اخیر
معلومه وارد نمیشه.
اجازه بدید در سبب اخیر اگر بنا بشه فرض کنید یک
اصلا نمیگن در اونجا دیگه میگن علت اخیر رو بله اونا علت مؤده رو
خب سرایت دیگه، منتها سرایت یه وقت اینه که خارجن در عرض همه، یه وقت اینه که متناوبه. منتها اونجایی هم که سرعتا
افونت از زخم این آغاز، یک افونت از جای دندون شیر
میدونم،
اما هر دوتا با هم از بین بردن،
با هم از بین بردن میدونم، با هم از بین بردن، ولی به تنهایی اگر اون افونت اولی بود کشنده نبود،
با هم شخصی بودن ولی بکشن
میدونم.
اگر افونت شیر نبود به تنهایی کافی نبود، اصلا فرسان اول شیر گاز گرفت بعد افونت
داره بله.
فرقی نمیکنه.
اینجا کلام اینه که کلام اینه که اون شخص متأخری که شما دارید فرض میکنید اون فعل متأخر اگر نبود فعل سابق مؤثر بود یا نه؟
نبود.
نتیجتا اینه که اون فعل صادر اول هیچیه، اونجایی که اون اول مثلا شخصی جراحتی ایراد کرده اون که کشنده نیست، بعدی آمده یه کاری کرده که کار هم خود کارستون کرده هم کار خودش تأثیر گذاره، هم اون کار بیخاصیت اولی رو فعال کرده.
اما یه سرطان
میدونم سرطان نه سرا احد سرط احداهما، اما سرایت دومی اولی هم به واسطه فعل ثانیه. به نحوی که اگر
کسی تصور آقا این زخم وارد به دست راست، اون دندون وارد به دست چپ،
خب
اما عفونت در دست چپ و راست اینجا شد، این آقا را از بین برد.
میدونم کلام اینه که
اخیری نداریم ما اینجا،
چرا یک فاعل اخیری داریم،
گاز گرفته
همون کافیه. به نحوی که اگر این فاعل دوم نبود اون فعل اولی به تنهایی کشنده بود.
نه این عفونت دست راست به تنهایی فاعل نیست، چپ هم فاعل، اما گاز گرفتن متأخر، اما سرایت با عفونت با هم.
میدونم سرایت و عفونت با همه، معیار در استناد اینه اون فعل اخیر، یعنی اگر طرف اولی یک جنایتی کرد که این جنایت به خودی خود کشنده نیست، دومی آمد یک کاری کرد که اون جنایت اول هم مؤثر قرار گرفت، این دیگه ربطی نداره به اولی، در حقیقت تأثیر گذاری جنایت اول هم به واسطه این فعل ثانیه، ولو اون اثر حاصل مقارنه. چرا دیگه سرطا منتها این دوتا جراحت که تسریه اولم به فعل ثانی محقق شده، به نحوی که اگر فعل ثانی نبود فعل اول محقق سرایت نبود. اگر این نیست یعنی اون به خودی خود سرایت، دومی هم سرایت، یعنی در حقیقت هر کدوم جزء العله، به نحوی که هر کدوم سببیتش منوط به دیگری نیست.
نه منوط هم مدنی اگر فقط دست راست رو جنفونت میگرد نمیمون دست چپ هم نمیم اما دوتا یکی به علت جر یکی هم به علت گاز گرفتگی بعد از در روز عفونت یا آقار از بین مرکی سرطا و حکم سعیدیش اون را دید اشکال بارد نیست
عرضم همینه در همین جا کلام اینه
یستند الى المجموع لا الى احدی مجموع
یستند الى المجموع به معنی انه الى الجراحتین نعم اما یستند الى الفاعلین این دو جراحت طرف و کشت اما این دو جراحت جراحت اولی به واسطه این که اون جراحت دومی اونو فعال کرد اینه دیگه آخه یعنی خود فرضتون اینه میگید اگر این جراحت دومی نبود اولی کاری نمی کرد کار نمی کرد پس بنابراین اونی که از اولی اتفاق افتاده یه کار بیخاصیتی در مرگه یعنی اولی کشنده نیست آقای من اون کار دومی کار اول هم بهش خاصیت میده مثل اینکه حد کردن اون اولی 9 ضربه بزنه دقیقا
علت اخیرش رو تصور بفرمایید
همینه دیگه با حال آقای من با هم بودنش به این معناست که در حقیقت این علت اخیره اثرش به خاطر وجود آثار اون ضربات قبل انضمام به اوناست و الا اگر اونها می بود که قاتل نبود این فعل اخیر شأن این جراحت ثانیه‌ای که منشأ میشه جراحت قبل مؤثر در موت باشه شأن ضربه از ضارب ثانی است که موجب میشه ضربات اون ضارب قبل هم تأثیرگذار در موت باشه و لذا موت در حقیقت به واسطه فعل ثانی است فعل ثانی منشأ شد که اون جراحت قبلم فعال در تأثیر در موت قرار بگیره و لذا به نظر ما این فرضی که آقایون اینگونه کردن که با فعل ثانی اگر فرضشون اینه که ظاهر اینه که فعل ثانی اگر نبود فعل اول به تنهایی کشنده نبود چون علت تام تأثیرش وقت اجتماع اجزاء علته و جزء العله به نفسهی مؤثر در معلول نخواهد بود در فرض تناوب اجزا مثل تناوب اسباب مقتضای قاعده اینه که به اون اخیر منتسب بشه مگر اینکه اون اخیر فعل فاعل مختاری نباشه و مسبب از فعل سابق باشه والحمدلله رب العالمین
و بیهوشی واسه مرگ هم که نمیشه در این حین بیهوشی قاتلی مثلا
دوم قاتل حیوان دادی سبب
سببیت
این بیهوشش کرده و این بیهوشیت سبب من حالا اگر جایی بیهوشش کرده که معرض رفت آمد درندگان قاتل عمده جایی بیهوشش کرده تو بیمارستان بیهوشش کرده معرض رفت آمد درندگان نیست اتفاقی شب سرد زمستان و گفت چیه اون شعر
شب تاریک و سنگستان
اتفاقی دیگه این خلاصه گرگی تو شب برفی خلاصه گذرش به بیمارستانی این بیچارم بیهوش شده بود آماده عملش کرده بودن اینجا دیگه قتل عمدی
چیه اون